و همه نشون دادن روزه‌داری باعث کاهش عملکرد کلیه نمیشه. چرا؟ چون یه پدیده فیزیولوژیک است، پدیده طبیعی است. مثلا چند ساعت حالا غذا نخوریم یا آب نخوریم صدمه وارد نمیشه، در صورتی که ما میدونیم خیلی از اونایی که نارسه کلیه دارن ممکن دیابت داشته باشن یا فشار خون، یعنی علتهای دیگه داشت. مثلا روزداری در این مریض ها نشون داده شده تأثیر بر عملکرد کلیه نداره.
بله.
و ممکنه بعضی از شنوندگان که پیوند کلیه هستن یا از بستگانش پیوند کلیه شدن اونا هم سوال کنن. تحقیقاتی که در بیماران پیوند کلیه که یک سال از پیوندشون گذشته و کلیهشون به طور متوسط کارکرد داشت یا بالاتر، در اونها هم نشون داده شده روزداری تأثیر بر کار کلیه پیوندی نداره.
بله.
البته یک مختصری در اون مطالعات نشوندن یه ذره کار کلیه بهتر شده، ولی از جهت آماری معنیدار نبوده.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر منوچهر همینی و سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس ما را یادداشت کنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا حافظ.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که همیشه و همه جا فکرش حواسش با ما هست، خدایی که بی‌نظیر است و بنده نواز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود بر شما بندگان خوب خدا. سلامی به لطافت باران رحمت الهی و به نورانیت آیه های قرآن. قبول باشد طاعات و عباداتتان. با عشق در خدمت شما هستیم از برنامه در وادی نور. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند روزه نفس از لذتهای دنیاوی سودمندترین روزه هاست.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و
دوستان همراه میشیم با همکار من خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 4 سوره نحل آشنا شویم. داستان آیات.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته از قیامت خبر می‌داد و با برشمردن ویژگی‌های بهشت و دوزخ نیکوکاران را به بهشت و بدکاران را به آتش دوزخ وعده می‌داد. گروهی از مردم با شنیدن این سخنان با بازبینی کردار خود ایمان می‌آوردند. در مقابل شمار بهانه‌جو که منافعشان را در خطر می‌دیدند زبان و تمسخر می‌گشودند. برای سست کردن باور تازه مسلمانان می‌گفتند مگر ممکن است فرد بمیرد و بدنش به خاک تبدیل شود یا در بیابان و دریا خوراک درندگان و حیوانات گوشتخوار گردد، آنگاه دوباره زنده شود و حساب پس دهد. منکران قیامت با طرح چنین شبهه‌های می‌کوشیدند از شمار گروندگان به اسلام بگاهند و مردم را به شک و تردید بیفکنند. عبی ابن خلف مرد بسیار لجوج، فاسد و تبهکار بود که با پیامبر دشمنی دیرینه‌ای داشت. او بر اساس نقشه از پیشتر راهی شده و همراه گروهی از دوستانش نزد پیامبر آمد و خطاب به پیامبر گفت: ای محمد، منظور تو از بهشت و دوزخ چیست؟ آیا تو میگویی که ما پس از مرگ دوباره زنده میشویم؟ این که محال است و هیچ عقلی آن را نمی پذیرد. آنگاه استخوان پوسیده‌ای را که همراه آورده بود از زیر بغل بیرون آورد و به حاضران گفت: شما داوری کنید چگونه این استخوان پوسیده بر می گردد و با دیگر اعضا زنده می شود؟ او آن استخوان را در مشت خود فشار داد و نرم کرد. سپس به پیامبر گفت: ای محمد، چگونه خداوند تو این ذرات استخوان را که در هوا و زمین پراکنده اند گرد می آورد و به آدمی حیات دوباره می بخشد؟ در اینجا آیه 4 سوره مبارکه نحل نازل گردید و به آغاز پیدایش انسان اشاره کرد که قطره آب بی‌ارزش بوده است.
خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين.
انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید و سرانجام او موجودی فصیح و مدافع آشکار از خیشتن گردید.
همراهان عزیز ارجمند، بر اساس نقل روایات صحیح و معتبر، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای امت اسلامی دو چیز گرانبها و ارزشمند با عنوان یادگار و ودیعه تا روز قیامت گذاشتند که عبارتند از قرآن و عطرت. بدون شک این دو چیز گرانبها سخت مورد علاقه و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و آن حضرت برای رساندن آنها به سرحد منزل تلاش‌های فراوانی کرده و طبعا نگران آن بودند که امت پس از او بهای لازم را به این دو ندهند و قرآن را مهجور و عطرت را رها کنند. از این رو در حال حیات خیش پیوسته از قرآن و عطرت و احترام به آنها سخن گفتند. دلیل این همه اصرار این بود که قرآن کتاب خدا و برنامه هدایت انسانها و عطرت نگهبان کتاب الهی و مفسر آن است.
دست مرا بگیر با با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور. گم شود کسی که توی رهنمای او، پای من از تو راه و چراغ هدایتت. ای گم شود کسی که توی رهنمای او، دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
همچنان با مهر در کنار شما هستیم، دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت سوره های زها، شرح و تین با صدای استاد احمد عامر.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ف فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره های زها، شرح و تین بود با صدای استاد احمد عامر.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
حدیث جان احمدی از مشهد نوشتند: منم قرآن، بهار خرم گلهای پاینده، منم سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، با پا خیز ای مسلمان، پرچم توحید برپا کن، ز وحدت قدرت ایمان، عیان بر اهل دنیا کن.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
Oh, 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 oh. تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 5 سوره ملک آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير.
ما آسمان پایین را با چراغ‌های فروزانی زینت بخشیدیم و آنها شهاب‌ها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم.
در آیات پیشین سخن از آسمان‌های هفتگانه بود که بیانگر عظمت هستی و لایلایه بودن آسمان است. این آیه می‌فرماید ستارگانی که شما می‌بینید همگی ستارگان پایین‌ترین لایه آسمان هستند که برای شما در شب همچون چراغی زیبا می‌درخشند و بالای سر شما را چراغانی می‌کنند. به عنوان مثال کهکشان راه شیری یکی از پدیده‌های جالب و دیدنی آسمان در شب هنگام است. حتی شهاب‌های آسمانی نیز که با شتاب به سوی زمین می‌آیند از تحت سلطه و قدرت خداوند خارج نیستند. خدا به واسطه آنها موجودات شروری را که قصد نفوذ به آسمان‌ها را دارند از میان بر می دارد و آتش سوزان شهاب سنگ ها آنها را هلاک می سازد. موجوداتی که در آیات هفتم و هشتم سوره صافات به آنها اشاره کردیم. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که نظام جهان در عین دقت و استحکام از زیبایی خاصی برخوردار است و خداوند در آفرینش آسمان و زمین به زینت و زیبایی توجه ویژه داشته است. و نکته دیگر این که در این جهان موجودات شروری هستند که قصد نفوذ در نظام هستی و ایجاد اختلال در آن را دارند، اما در برابر اراده الهی عاجزند و با تیرهای آتشین شهاب سنگها نابود می شوند.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران
شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، نوبت میرسه با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی. بحث ما درباره شکر نعمت‌های الهی بود. پاره‌ای از نعمت‌هایی را که خداوند برای انسان ارزانی داشته است در محضر شما بزرگواران یادآور شدیم و باید بگوییم که ما نه در صدد برشمردن نعمت‌های خداییم و نه از عهده آن برمی‌آییم، زیرا که خداوند خود فرموده است اگر نعمتهای الهی را بشمارید نمیتوانید اونها را به حساب بیاورید. باری با این همه اگر 1.5 میلیون و کمتر از آن درباره نعمتها اگر توجه کنیم که از کسی دریافت میکردیم 1,000 میلیارد این نعمتها را از شخص دیگری در زندگی خیش دریافت میکردیم و از اونها بهرمند میشدیم، خود را در همه عمر مدیون و سپاسگزار او میدانستیم. و سخنی و دریافت درستی نیز هست، زیرا که الانسان عبید الاحسان، انسان خود را بنده نیکی و احسان دیگری میداند و باید هم کسی به انسان احسان میکند احسان او را پاسخ بدهیم و شکرگزار باشیم. ولی سخن در سر این است که این همه نعمتی را که خداوند به انسان بخشیده است، وظیفه انسانی و وجدانی ما ایجاب میکند که سپاس نعمتهای الهی را ادا کنیم و به شکرانه اون همه نیکی در حد توان خود باید جبران کنیم. و یکی از راه‌های جبران نعمتهای الهی و شکر نعمتهای خداوند نماز خوندن است. نماز بخوانیم و خدا را بپرستیم و او را عبادت کنیم، چون او ما را آفریده است، ما هم او را عبادت کنیم و بنده او باشیم تا بنده و برده نفس خیش و مطامع خیش و غرایز خیش نباشیم. نماز تشکر از خداوند است و هر انسان عاقل و باوجدانی به لزوم نماز و کرنش و رکوع و سجود در برابر خداوند پی میبرد. وقتی شما بنگرید یک حیوانی چون سگ در مقابل استخوانی که به او میدهند حق‌شناسی میکند و دم میجنباند، و اگر دزد و بیگانه وارد خانه صاحب سگ بشود به او حمله میکند، اگر انسان نسبت به این همه نعمت پروردگار بی تفاوت باشد و از روحیه سپاسگزاری که به صورت نماز دلوگر می شود بهره نبرد، آیا در این صورت نمی توان گفت قدر شناسی او حتی به اندازه حیوانی چون سگ نیست که او می شناسد حق صاحب خود را و در برابر استخوانی که به او می دهد لااقل از در خانه او نگهبانی می کند و در برابر حمله ها و تهاجم ها از او دفاع می کند، که این خود نوعی شکر و نوعی جبران از احسان صاحب سگ به شمار می رود توسط چنین حیوانی. اگر انسان اشرف مخلوقات است می طلبد که شکر او و سپاس او در برابر خداوند بسی بیشتر و بهتر و والاتر باشد، علاوه با توجه به این که نعمتهای الهی را همون گونه که مکرر گفته ایم نمی توانیم بشمریم و نسبت به این مثالی که بیان شد فاصله بسیار وجود دارد. ولی هستند در میان انسانها کسانی که به اندازه همین حیوان نیز شاکر و سپاسگزار نعمتهای الهی نیستند. تا برنامه دیگر شما را به خدای منان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قليل يحمل فجرا لينير.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوید. یک سال با ولایت عنوان برنامه ایست که همینک تقدیم شما علاقمندان می شود. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده. بنده غلام رضا شجاعی با یک دیگر از برنامه های یک سال با ولایت در خدمت شما هستم. همانطور که می دانید ما در این برنامه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک سال گذشته و در دیدار با اقشار مختلف مردم می پردازیم. لطفاً با ما همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ یکم قوس سال 1402 در دیدار قهرمانان ورزشی و مدال آوران بازی های آسیایی و پارا آسیایی ضمن تقدیر و تشکر از مدال آوران ورزشی که باعث کسب افتخار برای ایران شدند و بعضی از مسئولیت های مسئولان ورزشی در قبال ورزشکاران پرداخته و چنین فرمودند:
یکی از وظایف مسئولان محترم ورزش کشور این است که برای رفع مشکلات قدیمی ورزش برنامه ریزی کنند. مشکلات قدیمی یعنی چه؟ سؤالهای بی پاسخ. نقش دولت در ورزش چقدره؟ چه اندازه در ورزش، در تیمهای ورزشی دولت دخالت کنه؟ مسئله خصوصی سازی، مسئله قراردادهای ورزشی، مسئله مربی خارجی و امثال اینا. این سوالایی است که مطرح چند سال هر چند وقت یه بار یه پاسخی داده میشه، بعد از مدتی این پاسخ تغییر پیدا میکنه. اینا باید برنامه‌ریزی بشه. یک برنامه ریزی مبتنی بر اساس اصول حرفه‌ای ورزش، این جزء نیازهای واقعی ورزش کشور، این یک مسئولیت مهم مسئولان ورزشی است. یک مسئولیت مسئولان محترم ورزشی رسیدگی به وضع زندگی ورزشکارانه که اینجا اشاره هم کردن. این کارهایی که وزیر محترم گفتن بناس انجام بگیره در زمینه مسکن و همسال اینا، اشتغال و اینا، بسیار کارهای خوبی است. به شرطی دنبال کنه، به شرطی با جدیت پیگیری بشه. نمیشه ما از ورزشکار توقع داشته باشیم که در میدانهای جهانی افتخار آفرینی بکنه، اما با نیازهای اونها رفتار متناسبی نداشته باشیم. باید کاری کنیم، کاری کنند که ورزشکاران ما در این سطح قابل قبولی بتونن اطمینان خاطری برای زندگی داشته باشن. به نظر من بهترین راهش همین مسئله اشتغالی است که گفتن، مسئله مسکن و اینهاست که گفت.
در تاریخ 8 ماه قوس سال 1402 هم بسیجیان سراسر ایران دیداری داشتند با مقام معظم رهبری و ایشان در این دیدار در مورد بسیج فرمودند:
درباره بسیج سخن زیاد است. اجمالاً بسیج یادگار گرانبهای امام برای کشور است. امام آفریننده بسیج و پدر بسیج است. در این حال خود اون بزرگوار میگوید که من افتخار میکنم که یک بسیجیم. شأن بسیج اینه. خب از فرمایشات امام چند نکته رو در باب بسیج من عرض میکنم. نکته اول این است که منطق بسیج مقاوم سازی حد اکثر کشور در مقابل تهدیدها و خطرهاست. این منطق بسیج این. امام رضوان الله علیه با دوراندیشی تشخیص داد که برای آسیب ناپذیر شدن کشور و ملت و انقلاب نیاز مبرمی وجود دارد به یک نیروی گسترده عظیم مردمی، چون انقلاب مال مردمه، کشور مال مردمه. بهتر از هر عامل دیگری، هر عنصر دیگری، این مردمند که می توانند از کشورشون، از انقلابشون دفاع کنند، مشروط بر اینکه راه در مقابل اونها گذاشته بشه. این راه رو امام مشخص کرد، بسیج. این منطق بسیج. پس بسیج برای حد اکثر سازی امکان مقاومت کشور است در مقابل هر خطری، در مقابل هر تهدیدی. این منطق در ایجاد بسیج عامل اصلی بود. امروز هم همین منطق وجود دارد و این منطق بروز است. امروز هم وجود بسیج لازم است، با تفصیلی که حالا
وجود داره، من مختصری عرض میکنم، برای دفاع همه جانبه مادی و معنوی از هویت ملی، از امنیت کشور، از منافع مردم.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه یک سال با ولایت. روزتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که
پلاچه
قبل از
مر بگیرد چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سوختن، قسمت دوم، بر اساس داستانی از هاروکی موراکامی، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل داستان شنیدین که مارتین دوست دوران کودکی خودش سارا را در یک دوکان ملاقات میکنه. البته ای ساراست که مارتین میشناسه و سر صحبت با او باز میکنه. سارا از مارتین خواهش میکنه که در مدتی که به سفر میره از پشک خانگیش مراقبت کنه. مارتین علارغم میل باطنیش میپذیره و قبول میکنه. سارا از او میخواد که تا میدان هوایی هم او را مشایعت کنه. مارتین از اینکه سارا او را مدام در مقابل عملهای انجام شده قرار میده کلن ناراحت است، اما هیچ چیز نمیگم. حال بشنوین ادامه ی داستان را.
سارا را تا میدان هوایی رساندم. بسیار خوش به نظر می رسید. می گفت تمامی سالا پیسش ذخیره کرده تا بتانه یک روزی به سفر بره، و هم یک جای دور مثل افریقا. تأکید کرد که مراقب پشکش باشم. به نظر می رسید سارا خیلی تنها باشه. راستش دلم برش سوخت. از سارا خداحافظی کردم و پس آمدم خانه.
ده روز بعد،
خواهیم از نان پشک. کجاستی؟ پوپو؟ پوپو؟ بیا غذایی تا بخو. بعد از ده روز هنوز از من شرم میشی؟ هی پوپو، کجاستی پشک؟ دیگه خانه ریزه کجا خودتا پت میکنی که نمیتونم پیدایت کنم؟ ها؟ خب اولش فکر میکردم هیچ وجود نداری، ولی خب وقت نانتا میخوری، جایت هم چتل میکنی، یعنی هستی دیگه. پوپو؟ چرا که خجالتیستی؟ پوپو؟ بیا با هم دوست شیم. پوپو؟ بهتر از تلفن خودت جواب بدم. ساراست؟ سارا سلام.
سلام مارتین، حالت چطور است؟
تشکر، خودت خوب هستی؟
نه تشکر، همیالا تیارات از همین شیشت
رسیدی؟
همیالا، پوپو چطور است؟
اتفاقا نال خانه خودت هستم، بر پوپو هم نان میدادم.
وای تشکر مارتین، بسیار بزامت شدی امرای ما و پوپو، ببخشی.
نه نه خواهش میکنم،
بسیار مهربان هستی،
کار نکردیم.
میگم مارتین، میتونی بیای پوشتم؟
چی؟
بیای پوشتم، آخه خوش نداری از ما استقبال کنی؟
استقبال کنم؟ چی بگویم آخه؟
من خو منتظرت هستم، تا برم و وسایل و بکسای ما تحویل بگیرم، تو هم رسیدی میدان هوایی. خب با من خدا فعلا.
سارا، سارا قد کرد، بهتر است برم پوشتش. هی پوپو، بیا نانتا بخو دیگه. سارا محمد، پوپو.
سلام مارتین، خوب هستی؟
تشکر، خوب هستم.
سلام مارتین.
سلام.
ای برادرس، هم سفر من.
خب
سارا، از خودتان خیلی برام تعریف کرد مارتین، از آشنایی با خودت بسیار خوشبخت هستم.
تشکر، ما هم همین قسمی.
من همراه برات در این سفر آشنا شدم مارتین، نمیفهمی که چقدر آدم خوبیست.
بله حتما همین قسمیست که خودت میگی.
خب برنامه تون چی است؟ چی میکنن؟
من که بسیار گشنه استم، دلم یه غذای خیلی خوب و مزه دار میخوایم.
من آشپزیم حرف نداره.
واقعا؟
چطور است که برم خانه من میتونم در فی ثانیه براتون غذای سالم و مزه دار جور کنم که کلکاتون
بخورم. چقدر عالی، من که موافق هستم. نظرت چی است مارتین؟
من نمیفهم، من مزاحمتون نمیشم، بهتر است برم خانه.
آه خدای من.
مارتین، مارتین عزیز، من خیلی خوش داشتم که خودت ببینم، خواهش میکنم دعوت مرا قبول کن. سارا به من گفته بود که خودت نویسنده هستی.
راستش نمیشه گفت نویسنده، هنوز چیز چاپ نکردم.
چاپ کتاب خو ملاک نیست مارتین عزیز، بگو بدنم که نویسنده مورد علاقه خودت کی است؟
راستش من نوشتای ویلیام فاکنر خوش دارم.
او خدای من، عالی سالی.
خب چی میکنین؟ میریم خانه خودت هم؟
البته. خب بهتر است بریم بیرون و یک تاکسی بگیرم برم بخریم.
بریم.
از دست سارا بسیار خفه بودم، او حق نداشت زنگ بزنه به من تا پوشتش برم وقتی میخواسته بره خانی براد. اصلا آدم با هر کسی که قزوت صمیمی نمیشه. بازم علی رغم میل باطنیم همراه اونا به خانه براد رفتم.
پذیرایی کنه روی
میز کل چیزه. تشکر براد عزیز.
سارا؟
بله.
تو چند وقت میشه یادم هم شناسی؟
برات گفتم که در سفر هم رویش آشنا شدم، در تور خود ما بود اتفاقا.
تو چه قسمی میتونی قراحت به آدم ها اعتماد کنی؟
مگرم چی کدوم؟ آدم بدی به نظر نمیرسه که.
خانش سیکو موتر شده پارکینگ دیدی؟
بله خب دیدم.
چطور میتونم با این سنقه پیسدار باشم؟ خانش رقم قصر واریست.
خب به من نگفته بود که یک پیسه دار است.
خب اینا به نظر عجیب نیست؟
ای که یک نفر پیسه دار باشه بر تو عجیب است؟
نه، ولی ای که در یه سن و سال کم این خانه و موتر و زندگی داشته باشه بر من عجیب است.
خب مارتین حتما پدرش پیسه دار بوده. من چی میفهمم؟ چرا یک به این چیزا توجه میکنی؟ چرا یک به همه چیز شک داری؟
خدا من سارا، یعنی نباید توجه کنم؟
من فکر میکنم تو بیش از حد حساس هستی.
خب من فکر میکنم تو بیش از حد خوشبینی.
هیچ تغییر نکردی مارتین، هیچ، همون رقمی، خود رای هستی.
تو هم هیچ تغییر نکردی. اون آمد چوب چوب.
شما در اول چرا چیزی نخوردین؟
تشکر، من منتظر ماندم که غذا آماده شوه. آخه بخوایم این چیزا رو بخورم دیگه باز نان نمیتونم بخورم.
میبخشن من میتونم از سرویس بهداشتیتان استفاده کنم؟ باید دستایم بشورم.
خواهش میکنم. چرا که نه، حتما. همین راه رو سمت چپ آخرین در تشنابه.
تشکر تشکر. با ناراحتی به تشناب رفتم. کل تشنابش اندازه اتاقی بود که شوا خو میکدم. کل چیز برق میزد، تمیز و مرتب بود، پاک و ستره. اما چیزی که توجه من را جلب کرد یک جعبه بود که در اوک الماری مانده بود. وقتی در جعبه را باز کردم، دستبندهای زنانه، سات، گل موی و اتو چیزا پیدا کردم. نمیدانم چرا اتو چیزای زنانه را نگهداری میکنم. دستای من شوشتم و برگشتم پیش هر دویشان.
باورم نمیشه میتونی اینقدر خوب تو آشپزی کنی؟ آفرین، خیلی مزه‌دار شده واقعا.
نوش جانتان، نوش جانتان. تشکر از خودت مارتین.
بله بله.
تو چرا غذا نمیخوری؟ نکنه که طعمش خوش نداری؟
نه مزه‌دار بود. تشکر برات، تشکر.
میدونین در افریقا یک قبیله زندگی میکرده که انسانها رو قربانی میکرده.
خب از این قبایل در افریقا زیاد است.
اونا قربانیشان به حیث غذا پیشکش میکردن و هم تا یک مناسبه که خاص. البته
جالب است.
خواهش میکنم براد، موقع نان خوردن یک پار نزن، دلم بد میشه.
خب میدونم، من خوش دارم که یک غذای پیشکش شده برات بتم. سارا
میخوای چی کسی رو بکشی و با ما بتی؟
افریقایی ها این قربانی و پیشکش برای کسی انجام میدادن که بسیار دوستش داشتن.
درست است.
منظورت ایست که به سارا علاقه من دستی، دوستش داری؟
چی؟ خدای من مارتین، برا دوستم است. ما فقط دوست هستیم، همین.
درست است، اما دوستا هم میتونن برام اهمیت زیادی داشته باشن.
درست است، بله.
البته ایران براتون بگویم که من آدمی نیستم که هیچ وقت ازدواج کنم. فکر میکنم که ازدواج آدم ها رو محدود میکنن.
بالاخره هر کسی یک نظری داره دیگه.
بله درست است، هر کسی یک نظر داره.
موسیقی
دوستان عزیز، شما میتونین ادامه ی داستان زیبا را در برنامه بعد شنونده باشید.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان من فاطمه صادقی، گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب، تهیه کننده و نویسنده، و خانم طیبه نوری، صدا بردار من، در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. دوستان، هم سفران، همچنان در روزهای بهاری و خصوصا در جغرافیای نوروز هستیم و گفتن از نوروز در افغانستان و مردم عزیزش لطف خاص خود را دارد.
امیدوارم که یک سال خوبی خوش را پر از صمیمیت، شادی و جان جوری را در کنار فامیل خود آغاز کنید.
نوروز به شما تبریک میگم، امید که یک نوروز پر از صلح و همچنان محبت و شاد داشته باشید.
من هم نخست از همه عرض سلام و احترامات دارم خدمت شما و سال جدیدی را برای تمام هموطنانی که در هر گوشه و کناری از جهان قرار دارن تبریک میگم.
هرچند به صورت رسمی نوروز محدودیت‌های حکومت طالبانی را با خود داره، اما میل به نوروز در دل مردم است و این رنگ باستانی کم رنگ نخواهد شد. میریم به بامیان.
در ولایت بامیان خب در روز اول نوروز میشه که در سه بخش در نظر گرفت. یکی که مردم، تعدادی از مردم که نوروزی میبرن برای یعنی رابطه فامیلی، نوزاد، مراسم نوزادی اینا دارن، آره، بین کسایی که نوزاد هستن اینا هستن نوروزی میبرن، و یکی که دیت بازدید مردم هستن، و دیگه ما بازی های محلی و سرگرمی های محلی خاص را داریم که در روزهای نوروز مردم هم از اونا کار میگیرن و روزهای خود را زیباتر میسازن. خب اگر بیایم نقسمت مراسمای نوروزی بردن در ولایت